اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه این خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع این خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. ترکیه گفته است که یک نشست سه جانبه میان مقامات افغان، ترک و پاکستانی فردا جمعه در استانبول برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نیز امروز پنجشنبه دوم ثور با نشر اعلامیه گفته است که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در این نشست به ترکیه سفر کرده است. با گفته این وزارت، وزرای خارجه سه کشور روی موفقیت پروسه صلح افغانستان، اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع منطقه‌ای برای حمایت از صلح، نقش ترکیه و پاکستان و تقویت روابط سه جانبه گفتگو می‌کنند. نشست استانبول در مورد صلح افغانستان به دلایل ناروشن تا پس از عید فطر به تعویق افتاده و هنوز تاریخ بعدی مذاکرات استانبول مشخص نشده است. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان سفرش را به دوحه و گفتگو با هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به پایان رسانیده، بر تداوم تلاش‌ها تاکید کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که دبیر لاینز در این سفر در مورد بهترین راه پیشبرد، تقویت و ایجاد انگیزه در مذاکرات صلح افغانستان چندین جلسه مشورتی را با جوانب و شرکای بین‌المللی داشته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه‌ای که یوناما امروز پنجشنبه دوم ثور نشر نمود آمده است که در کار حمایت از صلح افغانستان تعامل صورت نخواهد گرفت. سازمان ملل متحد برای زنی‌های خود با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برای حفظ تمرکز بر تلاش‌های صلح و مسیر دستیابی به یک توافق صلح عادلانه و با دوام ادامه می‌دهد. از دید سازمان ملل متحد تعویق کنفرانس استانبول فرصت دیگری را برای احزاب و جوانب دخیل در منازعه افغانستان فراهم میکند تا پیشرفت‌هایی را در مذاکرات دوحه نشان دهند. یوناما تأکید کرده است که تلاش‌های دستیابی به صلح افغانستان نباید با کندی و سستی مواجه شود. سازمان ملل متحد گفته است که اقدامات خود را در حمایت از صلح و پایان جنگ افغانستان افزایش خواهد داد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اکنون خارجی ها در تصمیم های ملی مردم افغانستان مداخله نکرده و افغان ها به گونه مستقل تصمیم خواهند گرفت. آقای غنی که امروز پنجشنبه در یک گرد همایی بزرگ در قندهار صحبت میکرد گفت که اگر طالبان خواهان تعدیل در قانون اساسی افغانستانند، می توانند بیایند و در لوی جرگه شرکت کرده و با هموطنان افغانستان بحث کنند. آقای غنی در این گرد همایی ضمن این که از پاکستان خواست تا طالبان را به میز مذاکرات صلح بکشاند گفت که افغانستان حاضر است در مورد توافق امنیتی با پاکستان بحث کند، اما با گفته آقای غنی این مربوط اسلام آباد است که جهت برنده یا بازنده را انتخاب می کند. رئیس جمهوری افغانستان آزادی سایر زندانیان طالبان را رد کرده و گفته است که این موضوع اصلا قابل بحث نیست. پیش از این طالبان گفته بودند که بر اساس توافق دوحه و سپری شدن سه ماه از مذاکرات بین الافغانی، حکومت افغانستان باید زندانیان باقی مانده این گروه را آزاد کنند. فاطمه مرچل معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه دوم ثور گفت که آزادی 5000 زندانی طالب به این مشروط بود که طالبان باید به مذاکرات صلح گردن نهند، جنگ و خشونت را پایان بخشند. به گفته خانم مرچل، طالبان نه تنها به گفتگوهای صلح تن ندادند، بلکه خشونت ها را بیشتر از پیش افزایش داده و از فرصت صلح برای تداوم جنگ کار گرفتند. معاون سخنگوی رئیس جمهوری علاوه کرد که عدم اشتراک طالبان در نشست ترکیه نشان دهنده آن است که طالب اصلا تعهد به صلح و تفاهم سیاسی ندارد. یک گروهی از اعضای هر دو حزب کنگره ایالات متحده با نوشتن نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواستند تا به مسئولیت آن عده افغان‌های متحد شود که با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان همکاری کردند. این گروه اعضای کنگره نگاشتند که هزاران افغان به شمول ترجمان‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان امنیتی در جریان حضور حدود 20 سال نیروهای آمریکایی در افغانستان در عملیات‌های مختلف نظامی شرکت کرده و حضور آنان در مسئولیت و امنیت کارمندان آمریکایی و موفقیت در عملیات نظامی دو دهه آمریکا در افغانستان مهم و مثمر بوده است. در این نامه آمده است که با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، آن عده افغان‌هایی که در کنار آمریکایی‌ها کار کرده‌اند به شمول زنان که برای پیشرفت کشورشان تلاش ورزیدند در خطر بیشتر از پیش گروه های مانند طالبان، داعش و القاعده قرار می گیرند. این اعضای کانگرس تاکید کردند که باید اولویت بندی و تسریع برنامه های نجات زندگی افراد را به سرعت انجام شود و یک راه برای مسئولیت آن در افراد فراهم شود که با وفاداری در کنار سربازان، دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و شرکای بین‌المللی آمریکا کار کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه نشست جهانی اقلیم را افتتاح کرد و گفت که جهان باید تصمیم‌های این دهه را اتخاذ کند تا به گفته وی از بدترین پیامدهای بحران اقلیم جلوگیری کند.
من با متخصصین در تماسم و ظرفیت را برای یک آینده موفق‌تر و عادلانه‌تر می‌بینم. نشانه‌های تغییر اقلیم به تردید است. ساینس غیر قابل رد است، اما بهای اقدام نکردن در حال افزایش است. ایالات متحده منتظر نمی باشد. ما تصمیم به اقدام گرفته ایم. نه تنها حکومت مرکزی ما، بلکه شهرها و همه ایالتهای ما، کاروبارهای کوچک و بزرگ ما، شرکتهای بزرگ و کارگران امریکایی در هر بخش.
ایالات متحده متحد شده است که انتشار گازات زغال سنگ و دودهای نفتی خراب کننده اقلیم را به نصف کاهش دهد. رئیس جمهور بایدن گفت که هیچ کشوری قادر نیست این بحران را به تنهایی حل کند و تاکید ورزید که تمام کشورها به ویژه آنهایی که بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می دهند بایست گام پیشنهند. مشاور امنیت ملی قصر سفید در تازه ترین اظهار نظر درباره مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازگشت به توافق هسته‌ای گفت که پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز اختلافاتی وجود دارد که باید رفع شود. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جیک سالیوان در صحبت با CNN گفت که در نهایت در صورت بازگشت ایران به تعهداتش بر اساس توافق هسته‌ای، ایالات متحده نیز همان طوری که از ابتدای حکومت بایدن گفته شد بر بازگشت و برجام متعهد است. آقای سالیوان درباره جزئیات مذاکرات غیر مستقیم با ایران گفت که این مذاکرات دو بخش دارد. بخش اول این که امریکا چی تحریم‌هایی را بر می‌دارد و در ازای آن ایران چی تعهداتی که باید با آن ملزم باشد را دنبال خواهد کرد. وی همچنین گفت موضوع دوم ترتیب روند اقدامات دو طرف است. با گفته مشاور امنیت ملی قصر سفید، اکنون دو طرف درباره موضوع کلی و اساسی تمرکز کردند و سپس می خواهند درباره روند و ترتیب اقدامات بحث نمایند. مشاور امنیت ملی قصر سفید تأکید کرد که تا امریکا مطمئن نشود که ایران به تعهدات توافق هسته‌ای باز می گردد اقدام نخواهد کرد.
روسیه امروز پنجشنبه تمرینات نظامی بزرگی را در جزیره کریمیه با شرکت بیش از 10,000 سرباز و بیش از 40 کشتی جنگی زیر نظارت مستقیم سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه انجام داد. اعلامیه وزارت دفاع روسیه گفته است که وزیر دفاع این کشور با هلیکوپتر بر فراز مناطقی که سربازان و تجهیزات نظامی مستقر شده اند پرواز کرده و آمادگی نیروهای بحری و زمینی را بررسی کرده است. از جانب دیگر کرملین گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ولادیمیر پوتین همتای روسیش دعوت کرده تا در مورد بحران جنوب اوکراین با هم ملاقات کنند. صبح امروز پنجشنبه وزیر خارجه اوکراین از متحدین غربی کیف خواست تا با وضع تحذیرات جدید به شمول اخراج روسیه از پرداخت بانکی انجمن ارتباطات مالی بین البانکی جهانی آمادگیشان را برای توبیخ مسکو نشان دهند. و کشتی‌های نیروی بحری اندونزیا که مصروف پالیدن تحت البحری ناپدید شدند روز پنجشنبه گفتند که آنان تلاش‌هایشان را بر لکه نفتی در منطقه متمرکز ساختند که تحت البحری آخرین غواصی اش را انجام داده است. تحت البحری نانگالا 404 با 53 سرنشین روز چهارشنبه حین شرکت در یک تمرین آموزشی ناپدید شد. سخنگوی اردو اندونزیا امروز گفت که در عملیات نجات 5 کشتی نیروی بحری و یک هلیکوپتر شاملند و یک کشتی بررسی آبی اقیانوسی که توانایی تشخیص زیر آب را دارد نیز در عملیات نجات می‌پیوندد. قرار است سایر کشتی ها از سنگاپور و مالیزیا روز شنبه به منطقه برسند. اردوی اندونزیا گفته است که استرالیا، ایالات متحده، آلمان، فرانسه، روسیه، هند و ترکیه نیز پیشنهاد کمک کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، استانبول میگوید که نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه را برگزار میکند. حکومت افغانستان گفته است که در این نشست روی اثرگیری مذاکرات بین الافغانی، تقویت اجماع در روند سال و نقش ترکیه و پاکستان برای تقویت این اجماع گفتگو می شود. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه 23 اپریل برابر با 3 ثور در استانبول برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در این نشست در رابطه به روند صلح، همکاری‌های امنیتی، انرژی، اتصال و مهاجرت غیرقانونی گفتگو خواهد شد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، برای اشتراک در این نشست عازم ترکیه شده است. آقای تهذیب افزود:
روی سه مورد از جمله اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، نقش پاکستان و ترکیه برای تقویت از اجماع و موافقت مذاکرات صلح افغانستان و همچنان تقویت با گسترش روابط سه جانبه میان هر سه کشور بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
این نشست در حال برگزار می شود که نشست استانبول در رابطه با صلح افغانستان برای دومین بار به تعویق افتیده است. نشست ترکیه برای سرنوشت صلح افغانستان مهم خوانده می شود. شماره از اعضای پارلمان افغانستان از همگانی نشدن جزئیات این نشست انتقاد می کنند و برخی هم باور دارند که در صورت شکست نشست استانبول، روند صلح افغانستان به ناکامی خواهد انجامید. شهناز غوثی و غلام حسین ناصری، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، گفتند:
استقبال میکنیم از کنفرانس صلح استانبول، اما اینه که دنیا برای ما در نظر گرفتن و ما در جریان نیستیم که برای ما استقلالی که در نظر گرفتن ما خبر نداریم. این واقعا این صلح نه، بلکه یک دانه سرطان است. در صورت روشن نبودن وضعیت که چی میگذرد، چی مورد بس خواهد قرار گرفت، آجندات چی خواهد بود و چی موضوعی که سرنوشت ما در جریان نیستیم رقم میزنه.
اگر پروسه صلح افغانستان در کنفرانس ترکیه مواجه با شکست شود، دیگه به هیچ وجه کشور قطر و امثال ذالک او به پایان خوشی نخواهد انجامید. پس بنابراین امیدوار هستم که تمام حلقات در داخل افغانستان در کنار نظام و حکومت افغانستان از این فرصت خوب استفاده بکنه تا بتانیم دیگر جلوی جنگ خونریزی در افغانستان گرفته شود.
وزارت خارجه ترکیه گفته که در مورد تعویق نشست استانبول در مشوره با قطر، سازمان ملل متحد و ایالات متحده تصمیم گرفته شده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در برگزاری نشست استانبول می داند. قرار است این نشست بعد از عید فطر برگزار شود. طالبان گفته که در صورت حضور نیروهای خارجی در افغانستان حاضر به اشتراک در هیچ نشست نیستند. ایالات متحده و ناتو اعلام کرده که نظامیانشان تا 5 ماه دیگر به گونه کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. اما طالبان تاکید دارند که مطابق به توافقنامه صلح 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، این نیروها باید تا اول می، یعنی کمتر از 8 روز دیگر، افغانستان را به گونه کامل ترک کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. در حالی که در اعلامیه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما که به روز پنجشنبه 22 اپریل نشر شده آمده است که در حمایت از مذاکرات صلح افغانستان تعمیل صورت نخواهد گرفت، تعلیق کنفرانس استانبول بر تلاش های صلح و مسیر دستیابی به یک توافق صلح عادلانه چه تأثیر وارد خواهد کرد؟ نسیم محمود عزیزی در مورد مصاحبه با دکتر حیدر عدل انجام داده است که این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
آقای عادل در حالی که یونما تاکید میکنه که تلاش های سال افغانستان نباید به کندی مواجه شود، تاریخ کنفرانس ترکیه نزد شما چی تعبیری داره؟
اتفاقا نه تنها جامعه جهانی بلکه مردم افغانستان هم خوشبین بودن و امیدوار بودن که جلسه که قرار بود باید در این روزهای نزدیک دایر شود در استانبول ترکیه، راه‌های بیرون رفت از بنبست فعلی را سراغ بکنند و صلح دائمی در افغانستان پیاده شود. اما متاسفانه در دقیقه 90 طالبا موضع مخالف خود اتخاذ کردن و اعلان کردن که ما در این جلسه اشتراک نمی کنیم و دلیل هم گویا دولت فعلی افغانستان ارائه کردن و ملامت کردن که گویا اونا از موضع خود عقب نشینی نمی کنن و ما هم وقتی که اونا تغییر در موضع خود ندارن دیگه ضرورت نمی بینیم که بیاییم به جلسه استانبول اشتراک بکنیم. یک طرف قضیه. مسئله دومی است که طالبا می خواهند یک نوع سربازگیری بکنن و امتیازگیری بکنن از این موقعیت که فعلا اتخاذ کردن.
طالبا برای حضور در نشست ترکیه از خود شرایط دارند که شامل رهایی زندانیان طالبا و همچنان بیرون شدن نامای رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد می باشد. آیا در این قسمت تمکنی صورت خواهد گرفت؟
در گذشته هم اینا با یک فشار مستقیم و غیر مستقیم یا دولت امریکا را یا دولت افغانستان را وادار ساختن که در صورتی که شما 5000 زندانی ما را رها بسازید ما حاضر میشیم که بیاییم با میز مذاکره با دولت افغانستان. اینجا دو موضوع مطرح است. در حالی که اگر صلح برقرار شود و توافق صورت بگیره بین دولت افغانستان و طالبان بدون از این پیش شرطا سازمان ملل که چون میخواهیم میزبانی عظیمی جلسه را در موقع استانبول داشته باشد اونا را از لیست سیاه میکشد و اوتومات متوقی زندانی های از اینا در موقع زندان سازات میشن. اما اینا فقط میخواهیم وقت کمایی کنند برای خود و نشان بتن که ما از یک موضع قدرت گپ میزنیم، چون اگر فعلا اینا حاضر به مذاکره شوند از لحاظ توازن قوا اینا ضعیف هستند، نمیتونن که خود نیرومند در برابر دولت فعلی و مردم افغانستان نشان بدن. به این دلیل میخواین 10000 طالب باقی مانده و یا شاید هم زیادتر اینا رها شوند که اینا بتونن از یک موضع قدرت و موضع حاکم بیاین دوباره و سر میز مذاکره و صحبت بکنن.
پس جامعه جهانی چطور طالبان را وادار به مذاکره خواهد ساخت؟
در اینجا فقط یک راه وجود داره که جامعه جهانی دولت پاکستان باید زیر فشار قرار بده تا دولت پاکستان طالبان را وادار بسازد که اینا حاضر شوند در پشت میز مذاکره بشینند و این مشکلات فعلی افغانستان از راه صلح حل بکنند. دیگر راهی وجود ندارد. کمک ها برای طالبان قطع شود، دولت پاکستان زیر فشار قرار بگیرد و منابع مالی طالبان که از کجا تمویل میشد اونا باید سر از اینا قطع شود. اگر نشه این کارا اونا هنوز هم دست بلند دارن و همیشه چون تقاضاهایی که کردن تقاضاهایشان قبول شده، بنابراین یک بار دیگه هم آخرین چانس خود را میخواین به اصطلاح امتحان بکنن که متباقی نیروهایشان از زندان خارج شود و برند جبهات با قدرت بیشتر و بالاتر بجنگن و هم یک توازن برقرار بکنن بین دولت افغانستان و نیروهای خود طالبان در مجموع.
در حال حاضر سال در افغانستان چطور ترسیم میکنین؟
خودم زیاد خوشبین نیستم متاسفانه، چون در اینجا بسیار تناقضا در مذاکرات وجود داره. همین سناریویی که ساخته شد در ارتباط به توافقنامه دوحه بسیار واضح و روشن نیست و آقای جو بایدن هم اعلان کرد که تا ماه سپتامبر از آخر ما میبراید. اینا را تا او وقتم ای خودی از یک سوال است که آیا اینا موفق میشن تا او زمان از افغانستان خارج شوند یا نه. در بالای از او بخش نظامی دولت امریکا به شمول وزیر دفاع مخالف برآمدن مکمل قوای امریکا و ناتو از مبین افغانستان است. این مشکلات دیده که ما احساس میکنیم و موجود است یک نوع تناقض با وجود آورده بین فیصله های دولت فعلی امریکا و بین مقامات نظامی امریکا. زیاد امیدواری دیده نمیشه برای صلح آینده برای افغانستان متاسفانه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه این گزارش ها از امواج رادیو آشنا، پنج ولسوالی و قسمت های مرکزی غزنی از یک هفته به این سو شاهد درگیری های شدید طالبان و نظامیان افغان است. شورای ولایتی میگوید که این ولسوالی ها در محاصره طالبان است، اما والی غزنی گفته است که ابتکار جنگ در دست نیروهای امنیتی است و در مقابل حملات طالبان مقاومت ها ادامه دارد. توجه شما را بر شنیدن این گزارش جلب میکنیم.
مقامات افغان در ولایت غزنی تأیید میکند که طالبان حملات گسترده را بر بخش های از این ولایت راه اندازی کردند، حملاتی که به باور این مقام ها بی نتیجه بود است. دفتر والی غزنی گفت که در موج تازه درگیری ها در مربوطات مرکز و ولسوالی های اندر و قره‌باغ این ولایت 25 جنگجوی طالبان کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. سید عمر نورستانی، والی غزنی:
حملات خود را برای پوست های کمربندی امی ساحت انجام دادند. با همت و توانایی بالای نیروهای امنیتی ما که در ساحت متذکر مستقر هستند، حملات دشمن به شدت عقب زده شده و نگذاشتند تا پیشروی داشته باشند. حملات تحت کنترل است انشالله و قوتهای ما آماده هر نوع دفع هر نوع حملات تهاجمی دشمن هستند.
در درگیری های اخیر غزنی به نظامیان افغان نیز تلفات وارد شده است. وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا تایید کرد که یک فرمانده پلیس در نبرد با طالبان کشته شده و یک دیگر در نتیجه انفجار ماین زخمی شده است.
ساتنمن جوید، سرپرست قمندانی امنی ولسوالی دیگر، در نتیجه درگیری با حراس افغانان طالب در ولسوالی مذکره به شهادت رسیده است. غزنی ولایت که در اول حوزه امیر کاغلای هاشم خان خلیجی نن ورځ د غزنی ولایت مرکز الوند د ارزو پر سیمه کې د وزپی په جریان کې سطحي زخمی شوی دی چې دمګړی تر تداوی لاندې.
یک منبع امنیتی دیگر که نمیخواهد در گزارش از اون نام برده شود تایید میکند که 5 زخمی از روستای آرزو و ولسوالی خوجامری به شفاخانه منتقل شدند. با این حال اعضای شورای ولایتی غزنی نگران وخیم شدن روزافزون اوضاع امنیتی و افزایش نامنیها در این ولایت هستند. با گفته برخی اعضای این شورا، 5 ولسوالی این ولایت در محاصره طالبان قرار دارد و حومه های جنوب شرقی مرکز غزنی نیز شاهد درگیری های شدید است. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی، و عبدالجامع جامع عضو این شورا:
تلفات هم داریم و دشمن هم تلفات داره. کره ارزو هم یک کوسای سکوت کرده و آنمون در روز بروز اما وسایت نیروهای امنیتی غزنی کم شده میره و از مرکز تو توجه خاص به غزنی نیست و از مرکز خواهان توجه جدیتر و عدیلتر است.
بالای ولسوالی قره‌باغ اول شروع شده، فعلا ادامه داره و فعلا ولسوالی اوبند، مقر و ولسوالی اندره که سابق انتقال شده منطقه چهار دیوال تیر محاصره هستند. بالای مرکز غزنی در منطقه ارزو هم جنگ جریان دارد. این جنگ بر وضعیت و زندگی مردم تاثیر خیلی بد کرد.
به باور این دو عضو شورای ولایتی غزنی، طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح با تمامی توان برای تصرف این مناطق حمله کردند. درگیری ها در یک هفته اخیر سبب شده است که بیش از صدها خانه از ولسوالی ها به مرکز شهر غزنی آواره شوند. ریاست مبارزه با حوادث و کمیته اضطرار ولایت غزنی این بجا شدگان را در ساختمان های موسوم به ثقافت جا داده و به آنها مواد غذایی توزیع کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، مشاور امنیت ملی قصر صفید در تازه ترین اظهار نظر درباره مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازگشت به توافق هسته‌ای گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز اختلافات وجود دارد که باید رفع شود. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
تجمعات و راهپیمایی های همبستگی با نوالنی که همکنون اعتصاب غذایی کرده و گفته می شود که در معرض خطر از کار افتادن گرده هایش قرار دارد، در شهرهای جهان به شمول سیاتل واشنگتن برگزار شد. مقامات ارشد امریکایی از مسکو می خواهند که فوراً اجازه مراقبت های صحی مستقل برای نوالنی داده شود و این هشدار شدید را بارها و بارها صادر کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت
بگذارید فقط تکرار کنم که ما هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی با دولت روسیه ارتباط برقرار کردیم که آنچه برای آقای نوالنی در حین بازگشت اتفاق می افتد مسئولیت آنهاست و به همین دلیل فدراسیون روسیه در مورد هر اتفاقی که برای آقای نوالنی در زمانی که در توقیف آنها به سر می برد پاسخگو خواهد بود.
اما بل براودر، بنیانگذار لایحه جهانی مگنیتسکی به صدای امریکا گفت که ایالات متحده نباید منتظر بماند. براودر گفت خود نوالنی پیش از بازگشت وی در جنیوری از آلمان به روسیه، جایی که تحت تداوی و درمان مسمومیت با یک زهر عصبی قرار گرفت، خواستار تحریم شرکای تجارتی پوتین بر اساس قانون جهانی مگنیتسکی شد و علاوه کرد
گفته بود که در بازگشت به روسیه اگر برای او هر اتفاقی بیفتد این فهرست از 35 معتمد و صندوقدار پوتین است. الکسی نوالنی گفته است که اگر اتفاقی برای من افتاد آنها را تحت قانون مگنیتسکی تحریم نمایید.
دکتران نوالنی روز سه‌شنبه به شفاخانه زندان در ولادیمیر سفر کردند، اما اجازه ورود و ملاقات با رهبر مخالف را نداشتند. کرملین میگوید نوالنی مراقبت‌های صحی مورد نیاز را دارد، اما مدافعان حقوق بشر میگویند روسیه طبق قوانین خود باید اجازه مراقبت‌های صحی مستقل را بدهد. دانیل بالسن رئیس وکالت عفو بین المللی آمریکا گفت
این چیزی نیست به جز تعهدات روسیه در معاهدات امضا شده، تحت تعهداتی که علناً پذیرفته است. ما از روسیه می خواهیم که به این تعهدات عمل کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانی سالانه به ملت به روز چهارشنبه نگرانی های غرب در این مورد را به شمول نگرانی در مورد تجمع گسترده اردوی روسیه در نزدیکی اوکراین را رد کرد و گفت امیدوار است که هیچ کس جرأت عبور از خط قرمز با احترام به روسیه را نداشته باشد. کارشناسان حقوق بشر میگویند نوالنی جرأت کرد با پوتین صرف به دلیل به چالش کشیدن او در انتخابات ریاست جمهوری از خط قرمز عبور کند و اکنون در حالی که جهان ناظر است به شکل تدریجی کشته می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قتل جورج فلاید، مرد 46 ساله سیاه‌پوست، توسط پلیس منیپولیس ایالات متحده اعتراضات تحت نام حیات سیاه‌پوستان مهم است را در جهان به دنبال داشت. محکومیت وی به قتل دریک شوون، افسر سابق پلیس، از سوی محکمه روز سه‌شنبه در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفت، اما در عین حال فعالان میگویند هنوز باید کارهای زیادی انجام شود. هنری ریچوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سکون، رنج و الم، سوز و آه. فیصله محکمه مبنی بر مجرم شناخته شدن افسر سابق پلیس به حیث قاتل جورج فلوید از سوی جمعیتی که در محل ارتکاب قتل در مینیاپولیس جمع شده بودند مورد استقبال توأم با اظهار احساسات مختلط قرار گرفت. احساساتی را که آنها با تأمین عدالت در ایالات متحده اظهار کردند در سراسر جهان نیز بدرقه گردید. میشل بیچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در این رابطه گفت
طوری که هیئت منصفه آن را دریافت شواهد این قضیه روشن بود. هر نوع فیصله مغایر آن تمسخر به عدالت پنداشته می شد، اما برای سایر قربانیان افریقایی تبار و خانواده هایشان در ایالات متحده و در سرتاسر جهان نبرد برای تأمین عدالت همچنان ادامه دارد.
بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، در پارلمان این کشور روی این قضیه گفت
فیصله دیشب محکمه در مینیاپولیس تامین عدالت را برای خانواده و دوستان جورج فلوید ممکن ساخت و من می دانم که آنها احساس تمام مجلس را با خود دارند.
قتل جورج فلوید، اعتراضات حیات سیاهان ارزش دارد را در تمام جهان به دنبال داشت.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.